أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 37 زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. سؤال اول و جواب نخست: آیا توجه ما به برخی از امور حاشیه زندگی مغایرتی با اصل بیتوجهی به دنیا و آنچه در دنیاست دارد یا نه؟ پاسخ: الف، همه چیز در این موضوع وابسته به نیت است. مثال در ذیل بخش الف: اگر من گلدان را می‌گذارم برای اینکه پدرم خوشحال شود، مأجورم، اجر مضاعفم دارم. اگر گلدان را می‌گذارم برای اینکه به عنوان یک فرد متدین، یک همسر خوب، سلیقه به خرج بدم، مأجورم. اگر گلدان را میذارم برای اینکه دلم شاد بشه، این یک نوع فرح غیر حرام است که در دستورات دین هم داره که شما با تفریحات به دور از گناه شارژ بشید برای بندگی بهتر خدا. ما چرا وسط جلسمون تغذیه میذاریم؟ میایم الان در عرصه قیامت. اگر من نیتم این باشه که خب بالاخره ساعت 9:30 من خواب بیدار شدم و خودم رو به زور رسوندم، 10 ساعت جلسه صبحونه نخوردم، خب خوبه، الحمدلله جلسه یه تغذیه مثلا به ما میده، صبحونه رو میخوره، این گناه نداره، در حد صبحانه خوردنم یه عمل مباح. ولی اگر ما گفتیم لطفاً تغذیه میل بفرمایید، یه انرژی مضاعفی بگیرید برای توجه بهتر در کسب معرفت الهی و دانش دینی، این تغذیه خوردن رو برای ما ثواب می‌نویسه، شو هدفش روشنه. حضرت رضا علیه السلام وقتی تقسیم بندی کردن گفتن یه مؤمن چنین زندگی دارد، یه بخشیش بخش تفریحاتی است که او کش مهمه که از اون انرژی بگیره برای بقیه قسمت‌های زندگیش، که میخواد خدمت پدر کنه، میخواد مراقبت از فرزند کنه، یه وقتایی تو برنامه هفتگی من هست، یه ساعتهایی را میخوابم برای اینکه قرار است با بچه هم بشینم مثلا فلان کاردستی را درست کنم. اگر این مراقبت از فرزند وظیفه شرعی من باشد، این استراحت تفریح سالم من برای بندگی بهتر خداست ارزش پیدا میکنه. نکته دوم، الف ب. ب این است که بین افراد تفاوته، بعضی ها توفیقات بیشتری دارن، بعضی ها توفیقات کمتر. بخشی از این توفیقات وابسته به دعاهاست، ولی بعضیش هم دست خود فرده. ببینید، مرحوم آقای شیخ عبدالله مامقانی در مقدمه آیین راستپویی، یک کتابی است به نام مرآت و رشاد، خیلی کتاب قشنگ و خوندنیه، خیلی کتاب قشنگیه، مقدمش می نویسه: انقدر مشغول مطالعه بودم و 24 ساعت شبانه روز رو مطالعه می کردم که دچار کسالت شده بودم. بله، پیدا کردم در صفحه 35 این نسخه‌ای که من دارم، انتشارات دلیل ما، نگاه کنید، مقاصد الانام می‌فرماید: از فشار مطالعه بسیار تنم رنجور و تکیده گشت. مثل بعضی از ماها که از بس مطالعه می‌کنیم اینجوری شد. و سینه هم تنگی گرفت، چنان که بر من بیمناک شدند و شکایت نزد پدر بردند. و چون از استاد بزرگوارم شیخ حسن المیرزا به چاره جویی برآمدم، مرا فرمود که برای تنوع و دگرگونی و گریز از ملال و خستگی و جدا شدن از افسردگی و دلمردگی به نگارش و تألیف روی آورم. من تا آنگاه جز پاره ای از مباحث والد بزرگوارم، شاگرد پدرشم بوده، پیرامون اصول و فقه به تحریر در نیاورده بودم و از تألیف و تصنیف مستقل هراس داشتم. چون در پی فرمان استادم شروع به تألیف کتاب فقه نبودم، از مبحث دیات آغاز کردم و این نخستین کتاب من بود تحت این عنوان که تحریر کردم. و نهایتاً ایشون 63 جلد کتاب ازش باقی مانده. دوباره توجه کن خانم بهشتی، از بس مطالعه کردم حالم بد شد، رفتن گفتن بابا این دیگه داره از بین میره. بعد استادم به من گفت خب بابا برای تنوعم که شده، وقتی خسته میشیم مطالعه شروع کن به نوشتن. من خسته که میشدم مطالعه شروع کنم به نوشتن، 36 جلد کتاب نوشته.
تو خستگیه که
تو خستگی بنا نبوده ایشون نویسنده بشه، میخواسته درس بخونه. حالا بعضی ها تو به گفتیم توفیقات افراد با هم متفاوت. یکی از این آقایون نویسنده به نام آقای سید حسین حسینی که خودش رو اینگونه معرفی میکنه، میگه من آقای حسینی خطابه قدیر هستم، ایشون نقل میکرد میگفت من یه سفری مشرف شدم حج این سال پیش. الان خودش میگه مثلا میگه امروز اگه یه جایی دعوتش کنن میگه مثلا این جلسه چند هزارم من که در بحث خطابه قدیر صحبت میکنم، حالا راجب خطابه فدک هم شروع کرده. ایشون خودش نرمون که من خودم شنیدم، یعنی ایشون میگفتش که من رفته بودم حج، نشستم کنار خانه خدا، گفتم خدایا ما این حج اومدیم و اینا، حالا با تعبیر من یه کار حسابی دست ما بده که من رفتم یه کار جوندار اساسی شروع کنم. به دلم افتاد بیام و روی خطابه قدیر کار کنم. که یه سفری ما با ایشون هم سفر عتبات بودیم، اونجا هر حرمی میرسیدن جمع شدن دور هم دیگه خطابه قدیر میخوندن، دیگه حفظ شده بودن یه عده خطابه قدیر رو. و توفیقات بسیاری ایشون در این زمینه نشر خطابه قدیر پیدا کرد که تو خونه اکثر شما جزوه های خطابه قدیرش هست، تو عروسی ها پخش کردن، تو خیلی برنامه ها. ما اسم یه فرد رو میاریم، بله؟ اصلا رو متن خطاب، بله متن خطابه قدیر رو متن خطابه قدیر کار کرد، کتاب شرح خطابه قدیر نوشت، کتاب های کوچیک، مثلا یکی از کتاب‌های جالبی که ایشون نوشته راجع به خطابه قدیر، خطابه قدیر جمله به جمله، خلاصه رو متن خطابه قدیر ایشون خیلی کار کرد و کتاب نوشت. حالا معصوم که 14 تا بیشتر نداریم، نمیخوام بگیم الان ایشون حتما اونجا بهش عنایت هم شده و حتما حضرت هم اونجا اومدن دستشو گرفتن، نه. ببینید گاهی توفیقات با یه توسل هم حاصل میشود، منتها روایات گفته اگر شما دلتون اقبال به بندگی بیشتر نداشت در واجبات کوتاهی نکنید، ولی اگر دلتون اقبال داشت خودتون رو به مستحبات مقید کنید. یه بار سالها پیش خدا توفیق داد یه همچین تلنگری را با این ادبیات گفتم، هفته پیش میطلبید بگم ولی ترسیدم که جسارت به یکی از خانم‌های جلسه بشه که خلاصه گرمشون شده بود، ولی اینو به این بهانه میگم. خب نه هفته پیش ملاحظه کردم دیگه، نگفتم یه هفته سر خودم کنترل کردم. یه بار ما یه جلسه داشتیم توی خانه‌ای بود، آقایون یه قسمت نشسته بودن، من قسمت آقایون بودم، منتها یه جوری صندلی گشته بودن که مثلا خانم‌ها بتونن گوینده رو ببینن. وسطای جلسه، حالا نمی‌دونم جلسه چجوری بود که با این که اینا هوا رو سعی کردم نه خنک بکنم، خیلی گرم شد، حالا یا بس خیلی گرم بود یا اینا گرمایی بودن هر چی، یهو من دیدم با حضور صاحبخانه محترم یه چند نفر از این جوانتران بودن، اینا همه شروع کردن به خودشونو باد زدن. حالا حاج خانم جلسه پیش یه باد بزن مخصوص داشتن، شما حساب کن تو زمستون آدم تو کیفش باد بزن داشته باشه خیلیه، یعنی دیگه واقعا تو کیفش ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه، ولی اونجا این بیچاره ها همه با دفتر و کتاب و اینا شروع کردن خودشونو باد زدن. من گفتم که اتفاقا صابخونم رفت که مثلا یه پنکیک چیز بید. گفتم شماها اومدین 20 جلسه 30 جلسه اومدین جلسه امامت معرفت، یه دو دقیقه گرما رو نمیتونی تحمل کنی؟ صابخونه محترمو به خجالت انداختیم چرا رفته داره همسایه‌ها پنکه میگیره؟ خب دو دقیقه خودتون جمع جور کنی. و اونجا خیلی تند، خیلی تند، و البته دیگه جلسات بعد اینا حیوانی ها عرق میریختن ولی باد نمیزن. البته شاید هم یه علتش این بود که چون باد بزنه شیک نداشتن، این دفترها و کتابا رو اینجوری میکردن کار به هم ریخت. حالا از عرضم نگذرم، این یه پرانتزی بود که هم هفته پیشو با حاج خانم تصفیه کنم هم هفته های بعدو داشت. بله خب اینا همش روشنه دیگه. حالا عرضم اینه، حالا این تیکه رو بگذاریم. ببینید گاهی اوقات آدم رغبت قلبی به بعضی از عبادات و بعضی از نمازا نداره. خب چرا ما خودمونو ملزم میکنیم که گاهی بعضی از اعمال مستحبی رو حتما انجام بدیم؟ میگیم حاج خانم ما تکلیف برای جلسه بعد این کار، یا آقایون این کار. چرا؟ برای اینکه ما باید بدن را و روح را به بندگی خدا تربیت کنیم. تو اصطلاحات گاهی از من شنیدید ما باید بچه ها رو به آداب حضور در مجلس امام حسین تربیت کنیم. تا بچه رسید گوشی نباید دستش بدیم، این باید یاد بگیره که در حد ظرفیتش، گاهی حداقل تعیین میکنیم. مثلا من میگم پسرم یه رو پلمنی، یا الان برو بازی کن، موقع روزه حتما بیا بشین. اینا تربیته. پس در نقطه به گفتیم ببینید ممکنه بین ماها فرق باشه، یکی مثل مرحوم مامقانی باشه که اینجوری خدا بهش توفیق بده و یکی هم مثل ما باشه که به واجبات اکتفا کنه، ولی کار درست این است که هم از خدا طلب کنیم توفیق خدمتو و هم خودمون رو به این کار بگماریم. تا آدم یه خورده خسته میشه دراز نکشه. شما فهم کنید همه اینایی که مثلا مقیدن به اینکه نافله ظهر عصرشون میخونه همه همیشه با تراوت دارن میخونه؟ نه، ولی خودشو مقید کرده. یه دوستی داشتیم هنوز هست، بعضی از شما از ساده بودن او، مثلا اگه باهاش مراوده داشته باشید، حالا نامحرمه ولی مثلا به عنوان یه آقای کارمندی باشه، اینقدی آدم ساده، بیشیل پیله، صریح، متدین. یه زمانی ایشون من میگم من از فلان تاریخ نذر کردم که تمام نوافلم رو بخونم و واقعا میخوندا، یعنی میومد برای نماز ظهر و برای نماز عصر که ما توی محلی با هم کار میکردیم، واقعا مقید بود میخون. یه آقای دیگری خودشو مقید کرده بود هر جا میرفت کار کنه، هنوزم کارمند یه جایی هست، اولش میگه آقا من شرطم اینه برای نماز جماعت بعد از محیط برم بیرون، میرم مسجد نماز جماعتم میخورم میام، این زمانو میخوان از حسابم کم کنیم، میخوان پول بهم ندیم، میخوان چیکار. من مقید کردم خودم. ببین گاهی آدم باید خودشو مقید کنه، مثلا نذر کنید که انشالله اگر امروز این کار انجام شد من این عمل مستحب رو انجام بدم، که حتما انجام بدید. و نکته پایانی، نکته جیم این سوال، فتو نکته دو، هم من باید از خدا درخواست کنم هم جسم و روح را به این کار تربیت کنم. شما میگه آقا من خیلی حال نمی کنم مثلا دعای جوشن بخونم، اصلا بی حال بخون. من خیلی حال نمی کنم هر روز زیارت عاشورا بخونم، حالت ملاک نیست، مهم اینه که یه جوری با دستگاه امام حسین ارتباط برقرار کنم. نکته جیم این است که به هر حال آدم باید بتواند بعد از اون گام نیت که خیلی مهمه، یه ظرف جا به جا بکنه برای شادی زندگی و سرحالی شوهرش، خدا بهش اجر میده. خب شما که با سلیقه ای همه اینا رو به نیت تقرب درگاه خدا انجام بده، کاری نداره. که اینا البته علم و دانش و خود معرفت هم میخواد. دو، از خدا طلب کن به توفیقات عمرت بیفزاید و خودت را به این کار بگمار. سه، این روایتی رو که قبلا گفته بودیم، یکی از خانوما گفتن تو جلسه تکرار کنین لطفا، من هم امر ایشون رو اطاعت میکنم، هم این روایت بسیار مهمه. برای اینکه باید ما همیشه این مد نظرمون باشه که الان این کاری که دارم انجام میدم پوچه، عبسه، یا ثوابه یا گناهه. من این باید دغدغم باشه، یعنی نهایتا من گرفتار این خواهم بود. روایت رو عرض میکنم و ترجمه، باز بعد وقت میریم سراغ قسمت های دیگر سوال اگر فرصت شد در این جلسه. روایت رو بخونم روشن میشه. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 7 262 حدیث 15. یفتح للعبد یوم القیامه علی کل یوم من ایام عمره 24. روز قیامت برای هر بنده ای برای هر روزی از عمرش 24 تا باز می شود. چی؟ خزانتن عدد ساعات لیل و نهار، به عدد ساعات شب و روزش جعبه باز میکنن، یه گنجینه ای باز میکنن. فخزانتون یجدها مملوعتن نورن و سرورا، بعضی از این جعبه ها رو که میگشاین پرش مملو و از شادی و سرور و نوره. چقدر این نور و سرور و شادی؟ فیناله عند مشاهدتها من الفرح و سرور، با دیدن این دچار سرور و شادی می شود. ما لو یوزع على اهل النار لادهشهم عن الاحساس به علم النار. انقدر این شادیه هنگام مشاهده این جعبه زیاده که اگر بین اهل آتش تقسیم بشه احساس درد از آتش یادشون میره. در بین اهل آتش تقسیم بشه شادی این مشاهده این نور و شیرینی این جعبه یادشون میره درد آتش. و هی ساعت التی اطاع فیها ربه، ساعتیه که داره توش خدا رو اطاعت میکنه. تو جلسه پیش مثال زدیم اطاعت خدای متعال میتونه در اطاعت امر پدر باشه، در اطاعت امر مادر باشه، در اطاعت امر شوهر در اون موضوعات مشخص باشه. بندگی خداست، رسیدگی به شرایط فرزند باشه. ثم یفتح له خزانتون اخرى، یک سری جعبه های دیگه باز میکنن، گنجینه های دیگه باز میکنن. فیراها مظلمتن منتنتن مفزعه، توی اون ترس و وحشتی برای این فرد حاصل میشه از باز شدن این گنجینه ها. این ترس و وحشته تا چه حدیه؟ فیناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على اهل الجنه لنغس عليهم نعيمها. انقدر این دهشت و وحشت و ناراحتی از مشاهده این گنجینه ها برای او زیاده که اگر اینو پخش کنن در بین اهل بهشت، اهل بهشت یکی دوتا که نیستن که، تمام این لذت هایی که اینا دارن میبرن منغز میشود، نغز میشه، تلخ میشه، از بین میره. هی ساعت التی و هی ساعت التی عصاها فیها ربه، لحظه ای که داره بندگی عذاب ببخشید داره گناه میکنه، داره گناه میکنه، با دیدن، با شنیدن، با حضور تو مجلس گناه، با غیبت، با تهمت، با زجر دادن زن و بچه‌ش، هر چی هرچی. ثم یفتح له خزانه اخرى. حالا یه دسته سومی گنجینه باز میکنه. عجب روایتی. فیراها فارغتن لیس فیها ما یسره ولا ما یسوءه. نه توش چیزیه که خوشحالش کنه، نه چیزیه که ناراحتش کنه. و هی ساعت التی نام فیها، خابیده توش، نه خواب با نیت، خواب بی نیت، خابیده. اوشتغل فیها به شیء من مباهات دنیا، مشغول مباهات دنیا بود. فیناله من الغبن والعسف على فواتها حیث کان متمکنن من ان یملأها حسنات ما لا یوسف. و من هازا قوله تعالی ذالک یوم التغابن. این لحظه، لحظه‌ای که پلو خودش ابراز تأسف و پشیمانی دارد از اینکه من قدرت و استطاعت این رو داشتم که در دنیا این لحظاتم رو تبدیل کنم به لحظات برکت و شادی و سرور و ثواب، ولی این کار را نکردم. وقت آیه قرآن اینو میگه، میگه ذالک یوم التغابن، ماره این ساعته، نه ماره ساعت گناه، ماره ساعت پوچه. در نکته جیم به پاسخ این سوال داریم میگیم بابا بالاخره این صحنه قیامته. هر چه به پوچی بگذرد، گفتیم اصل بحث نیته، ولی یه نفری میگه آقا سلیقه من اینه، سلیقه من اینه، دلم میخواد، هوسم اینه، ذوقم اینه.
خب نیت اگه اینجوری بشه خب مشکل ساز بشه دیگه، اگه سلیقه بشه، دلم میخواد.
یعنی لااقل پوچ میشه، لااقل. دل هر جای خودش بخواد میره. بعد چرا ما یه همچین نمونه هایی رو میگیم؟ میخوایم بگیم ببین اینم تمایلاتی داشته، اینم تمایلاتی داشته. این مثالی که زدیم راجع به قیامت، قیامت این جوان رو میارن میگن ابزار ازدواج اون جوانم فراهم نشد، ولی او خودش را مشغول داشت. یه دانش آموز دبیرستانی ما داشتیم خیلی تمایل به ازدواج داشت و تقریبا تمام طول سال پیش دانشگاهی رو روزه بود به خاطر کنترل نفس. خب اینو میارن 50 تا که هیچی، 50,000 تا دانشجو پیش دانشگاهی یا اول دانشگاه هم میارن، میگن این نمونه، این حجت بر شما. تمام طول پیش دانشگاهی رو تقریبا روزه میگیره، غذاش هم یادمه کرم بروکلی میخورد و یه همچی چیزا، یعنی چند بار با هم هم غذا شدیم، یه مدتی هم یکی از جلساتی که داشتیم خدمت ایشون هم بودیم. این داره نفس را کنترل میکنه بر بندگی خدا. این ارزش روزش کجا؟ من مثلا فرض کنین حاج آقا یا حاج خانم خلاصه بالاخره میخوان رژیمم بگیرن و یه خودم میخوان کمخوری هم بکنن و شبم خوابشون نبرده، سحرم دیگه عروس دمادی نشستن یه سحری خوردن، حالا تا شبم میگن خدا قبول کنه انشالله خدا بخواد روزه هستیم. واقعا زمین تا آسمون دوتا فرق میکنه؟ شما نگاه کنید یه همچین نمونه هایی را قیامت میارن، ما را میارن. کجا دلت بود؟ اصلا گناه نبود، باختی. یوم التغابن یعنی همین، یعنی امروز یه قدم نمیتونستی برای امام زمان برداری، یه قدم، هیچ کار نمیتونستی بکنی. یکی دیگر رو میارن گرفتارتر از شما، میگن این کارو کرد. استغفار از گناهان شادی دل امام زمان است. بله، یه خانم رو میارن مثل شما در سن شما در موقعیت شما، میگن این بعد از نماز ظهر و عصر امروز 100 مرتبه 100 بار سجده گذاشت، استغفار کرد به نیت شاد کردن دل امام زمان، یه کار برای امام زمان کرده. ولی یه همچی کاری را میکنند تا بعد این خطابی که به ما میرسه در قیامت معنا پیدا بکنه. میگن خب حالا خودت بگو باید چیکار کنی، دور از جون شماها و انشالله شاید یه زمانی بنده که در قیامت انشالله به همچین وضعی نمیفتیم، در روایت داره یه عده خودشون سرشون میذارن پایین میرن سمت اونجا که باید برن، بهشون میگن ما گفتیم تو خودت رو محاسبه کن، میگه دیگه نیاز به محاسبه نیست، این پرونده راه منو معلوم میکنه. آشکار میشه که خودش میفهمه باید چی کار کنه، خودش میفهمه باید چی کار کنه. همت باید کرد بعدم 24 ساعت رو حساب کردن ها. مثال حضرت رو دقت کنید، نگفتن 12 تا جعبه است بقیهش رو شما آزاد باش، میگه هر ساعت. بعدم حضرت مثال زدن گفت ساعتایی که خوابه، واقعا یه خانوم جوان توانمندی که میتونه، حالا اکثر شما اینجوری هستین دیگه، میتواند صبح بلند شه دو تا شاهکار خوب انجام بده، این برای چی تا 11 میخوابه؟ حالا این برای چی میخوابه؟ این داره از دست میده، این چه عذری داره برای خدا؟ این چه عذری داره برای خدا؟ دور از جون اون خانومایی که هنوز کاستاشون رو پیاده نکردن یا با هزار ضرب و زور پیاده کردن، مثلا میگن کار داریم. ببین دیگه من که میدونم کار شما چیه بعضیاتون. حالا یکی میگه من کار دارم، آدم توجیهه. اون یکی که دو ماه دو سال کار داره، این واقعا حالا دنیا سر 5 تا معلم کلا رفت، قیامت که سر خدا کلا نمیره، که در واقع داره سر خودش کلا میذاره. گاهی اوقات به بعضی ها میگیم الان برای چی خوابیدی؟ میگه الان مثل که دوست داشتم، تنم میخواست که بخوابم. من یادم هرچی تنش میخواست باید اجرا کنه. اینجوری همچی میطلبه. میگیم الان چرا شیرموز خوردی؟ میگه شیرموز خوردم که همچین حال بیام. خب حال بیا که چی کار کنی؟ خب حال اومدم دیگه. نه بعدش چی کار کنی؟ بعد نداره، بعد نداره واقعا، فقط خواسته حال بیاد، جیگرش خنک شه، بعدش هم استراحت کنه. حالا راجع به بعضی از این شهرستان ها میگن که در طول روز استراحت میکنن که شب راحت بخوابن. اگر واقعا ببین الان سر شیرموز خوردن من میخوام وجدان درد بگیری که من این شیرموز رو برای چی میخورم؟ یا شیرپسته الان میدن 16 تومن بعدن با قیمتش چنده یا محل شما چنده؟ ما الان برای چی وایستدیم شیرپسته سفارش دادیم؟ خداییش تو محیط خانه برای چی سفارش دادیم؟ شما ببین اگر جعبه پوچ بود به تنت میچسبه بخور، اگه جعبه کثیفی بود گناه بود معصیت بود، مثل خیلی ها که میشینن با همدیگه از این آب میوه ها میخورن، این جعبه معصیته. شما چیکار کنی این شیر پسته ارزش پیدا کنه پلو خدا؟ ولی همون شیرپسته هست، هیچ فرقی نمیکنه. پس خلاصه کلام که وقتمون هم تمام شد، خلاصه کلام این که اصل نیت، دو طلب از خدا برای همت بیشتر و واداشتن خود به این کار که اگه یه نفری خودشو وا بدارد یه هم میبینی چنین توفیقاتی پیدا میکنه. همین کتاب مرآت الرشاد من تا جایی که میدونم مثلا حدود 40 سال پیش یکی کتاب‌هایی بوده که خیلی ها دست می‌گرفتن با هم دیگه مباحثه می‌کردن می‌خوندن و امثال اینا. خب این هر یه خطی که ازش خوندن یه برکتی برای اون نویسنده داشت. و سوم این که واقعیت این است که در یک دنیایی هستین که لحظه به لحظه‌اش باید انتخاب کنی، لحظه به لحظه‌اش باید این روایت جلو چشتون باشه ببینید کدومش، اینوری برم یا اینوری. وقت اینجا مرحوم شیخ انصاری یه تعبیری داره، اون تعبیره رو میخواین طلبتون باشه یا بگم تموشه؟ آخه میترسم دیرتون بشه، دیرتون نمیشه. یه صلوات به امام زمان تقدیم کنیم مرحوم کتاب.
موضوعی که بردیم و هست چند تا گذاشتیم نیت کنیم برای خود. درستی کار با خدا صحبت کنیم.
من مسئول بهشت و جهنم نیستم، با خدا متعال باید صحبت
کنم. درسته که بود رفتش کلنه یه روز ببینیم الان ما این تغذیه رو خودیم چون تو کلاسیم بفاییم تمرکز داریم، ولی تو خونه که حالا کلاسی نیست من تو میان بعد بردن هم دیگه.
نه ببینید، من نمیتونم مصداق تعیین کنم، مثل اینه که شما بگید آقا این نوا رو باید گوش داد یا نباید گوش داد. من نمیدونم، شما میگید مصداقش رو تعیین کنم، من نمیتونم مثلا، من میتونم کلیتش رو بگم بعد شما خودتون از این بگیرید. ولی من میفهمم، این جملات هم شنیدم از بعضیا، مثلا یه خانومی میگه من از وقتی بچه‌ها رو مرخص کردم یا میرن دانشگاه یا هر چی، آقا از حدود 10 میرم تو آشپزخونه برای خودم این میچینم اونو میچینم. من اتفاقا بند خدا دیدم چاق شده بود و اینا و بعدم مجبور شد بره رژیمم بگیره و نمیدونم عملم بکن. ببین این یه 15 سالی از ساعت 10 میرفته تو آشپزخونه، 2 میومده بیرون، آخرش هم آدم مجبور شد بره عمل کنه. ببین این یه خانومه، یکی هم اینجوریه، یکی دیگه هم میگه خب الحمدلله من بخشی از وظایفم در تربیت بچه هم سر و سامون دادن به اونا اداره شوهر برطرف شده، الان من 15 سال پیش رومه همون 10 تا 2 فرض میکنم فقط داره، میتونم تو آشپزخونه بگذرونم، میتوانم میدی. یکی از این نویسنده ها آقای علی غفوری، ایشون یکی از شاگرداش میگفت، میگفت ما میرفتیم کمکش میکردیم برای تنظیم فیشا، میگفت ظهر که شد نمازشو خون از زیر کتابخونه، مثل اینجا مثلا یه فرو رفتگی دار، میگه یه سینی کشید بیرون، یه ذره نون بود، یه تیه ظرف یه ذره ماست بود، نونه رو زد تو ماست گذاشت دهنش، چند تا لقمه خورد دوباره داد زیر اون، شروع کرد به کار کردن. مرحوم سید حسن شیرازی یکی از کسایی که رفته بود خونه ایشون، میگفت تقریبا از بامداد تا شب فقط مراجعه داشت، میگفت مراجعه هاش که تموم شد نمازش هم خوند و اینا، میگفت همین بالشتی که پشتش بود و گذاشت زیر سرش رو همون پتویی هم که بود دراز کشید، او پتوی روبرور هم که مهمونا روش میسن این داخل روش خوابید. میگفت ما گفتیم که آقا بالاخره شامی چی همین چای و قند و مثلا نون قندی که خوردیم کافیه دیگه بخواب خلاص. من نمیگم ما باید اونجوری زندگی کنیم، ولی من میخوام بگم همون 10 تا 2 رو یه نفر میتونه اینجوری با یه نونی چیزی ادارهش بکنه، یه نفری بگه حالا امروز خودمون چی بخوریم. بعضی ها زنگ میزنن به مامانشون دخترشون امروز چی میخوری امروز چی بخوریم، ساعتها موضوعات مختلف صحبت میکنن. خب من این جمله رو هم مرحوم شیخ انصاری بگم، جمله جالبیه، یه تعبیری ایشون داره، نمیخوام بگم این الان یه بحث فقهیه، میخوام یه دغدغه‌ای رو از شما رفع کنم. شیخ انصاری میگه ما نمیتوانیم در واقعیت ها قرار بگیریم، همین که در مسیر قرار بگیریم کافیست. بعد به این میگه مصلحت سلوکیه، مصلحت با ساد، سلوکیه هم سلوک سین. توضیح بدم، گاهی اوقات بزرگواران این سوال میپرسن آقا دقیقا الان وظیفه من این است که بحث نهج البلاغه بگم یا صحیفه، الان دقیقا وظیفه من این است که مثلا در علوم حدیث کار کنم یا در موضوع مهدویت، الان دقیقا وظیفه من اینه که دست پدرمو بگیرم که عصا زنان دارم میان یا برم تو آشپزخونه کمک مادرم. مرحوم شیخ انصاری جمله قشنگی میگه، میگه ببین تو دقیقا الان مسئولیتت چیه در خیلی از اوقات نمیتونی تعیین کنی، بعضی از اوقات میشود. مثل چی؟ مثلا وقت نماز داره قضا میشه هر چی هست میره کنار، نماز الان واجبه تو باید انجام بدی، اما خیلی از اوقات نمیدونی الان باید بیام دنبال مامانم، الان باید احوال بابام ببرسم، الان باید بیمارستان باشم، الان باید. ایشون میگه همینقدر که تو به یه سری افراد ثقه اعتماد میکنی، آدمایی که یه خورده اهل مطالعن، اهل تدبرن، اهل تدینن، اینا میگن مثلا خانم شما حالا این کتابو بخون، این کلاسو برو، این جزوه رو ویراستاری کن. یه احساس میکنی در مسیری. به این میگه مصلحت سلوکیه. میگه تو الان وظیفت اینه که حتما خورشت قیمه درست کنی یا باقالی پلو. میگه نمیدونی، ولی مصلحت سلوکیه میگه بالاخره امشب مثلا یا امروز همسر شما پختنی دوست داره، این گرم میکنه زندگی تو. حالا تو باقالی پلو درست کنی، ولی اگر امشب تو مثلا نون و ماست بذاری جلو شوهرت، میگه بابا سه هفته است داری نون و ماست برای میذاری، این سرد میکنه زندگی، این کار نکن. این مصلحت سلوکی است. مصلحت سلوکیه میگه بابا تو بالاخره باید با روایات اهل بیت مأنوس باشی. حالا همت کردی کتاب توحید شیخ صدوق رو بخون، همت کردی کتاب بشارت نبوی به شیعیان علوی رو بخون، خیلی کتاب خوبیه، بشارت نبوی به شیعیان علوی، میگه اونو بخون. بقیه تو باید مأنوس با روایات باشی. سخنرانی این آقا رو گوش بده یا سخنرانی آقا رو؟ میگه ببین اگر هر دوشون اجمالا دارن تو رو تربیت به اخلاق دینی میکنن خیلی فرق نمیکنه، ولی ممکنه در مقام حقیقت تو چنین وظیفه‌ای داشته باشی که حتما باید حرف اینو گوش بدی، ممکنه، ولی نمیدونی که. پس ما باید بکوشیم در مسیر باشیم. مسیر بندگی خدا یعنی انس بیشتر با نماز، دیگران را خوش آید یا خوش نیاید. مسیر بندگی خدا یعنی ابراز علاقه به اهل بیت، دعای بر امام زمان و بیزاری نسبت به دشمنان حضرت. دعای فرج میخوای بخونی یا دعای اللهم اصلح یا زیارت آل یاسین، خیلی فرق نمیکنه، مهم اینه که تو برای حضرت توجه بگذاری. این مهمه. شیر کاکائو بگیر برای جلسه یا شیر، فرق نمیکنه، ولی تو برای جلسه امام زمان گرفتی. اگه کسی گرفت، خدا رحمت کنه اموات خانم شکریان رو و حاج خانم کرباسی رو که زحمت کشتن برای این جلسه تغذیه بردن، اگر این را گرفتی برای جلسه امام زمان، برکتش هم تو زندگیت میاد. اگه گرفتی گفتی بابا سه بار اینا گرفتم، بذار یه بارم ما بگیریم، مباهه، ولی ارزشش ببین چقدر فرق میکنه. میریم خونهشون، میگه برای چی میریم؟ میگه خب دو بار اونا اومدن، یه بار آدم نباید بازدید پس بده. بازدید پس دادی، ولی اگر تو نیت خدایی کردی بهره خدایی میبری. فعلا بقیه سوالای حاج خانم نورشاهی بمونه و سوال شما خانم ایشالله یادمون نمیره، برای جلسه بعد انشالله تکمیل میکنی. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، اموات بانیان این جلسه که زحمت کشیدن و در گذشتگانی که اخیراً از اطرافیان بزرگواران حاضر در جلسه به رحمت خدا رفتند، و حاج خانومی که تازه به جلسه ملحق شدن ولی گفتن عزادار داییشون شدن، انشالله همه مشمول دعاهای خاصه امام زمان علیه السلام باشند. بخوانید سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.